باعث افتخاره که شنونده ما هستین، از اندلس تا تهران رو میشنوید و ما در خدمت جناب آقای دکتر حنیف قلری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستیم و در مورد غیاث الدین جمشید کاشانی میخوایم صحبت کنیم. جناب آقای دکتر قلندری، بحث به یه جای خیلی خوبی رسید، در رابطه با آثارش میخواستیم شروع کنیم که گفتیم بیایم توی یک بخش جدید که یک فاصله هم گرفته باشیم و حالا هر جوری که خودتون صلاح میدین در رابطه با آثارش، اینکه عدد پی رو تا چند رقم تونستن مثلا به دست بیارن، اینکه سینوس یک درجه رو به چه شکل و داستانهایی اگر در این مورد هست که ما خوشحال میشیم از زبان شما بشنویم.
اگر من تقسیم کنم آثار کاشانی رو به دو دسته آثار نجومی و ریاضی، در آثار نجومی باید از دو اثر مهم نام ببرم. یکی اون چیزیست که در تقدیم نهاییش به اولوغبگ اسمش زیج خاقانی شد. البته از قرار معلوم این زیج، همونطور که در بخش قبل صحبت کردیم، برای این بود که به اسکندر بیگ، یعنی برادرزاده تیمور که حاکم اصفهان و شیراز بود، تقدیم بشه، ولی خب بعد در نهایت به اولوغبگ تقدیم شد بعد از اون اتفاقاتی که برای اسکندر افتاد و عنوانش رو زیج خاقانی گذاشته. عملا زیج خاقانی از جمله زیجهای حساب می شود که در تصحیح زیج ایلخانی نوشته شده، یعنی زیجی که حدود سال 670 قمری در مراقع به دست خواجه نصیرالدین طوسی و دیگر همکاران،
200 سال قبل.
بله بله، چون اون زیج به اقرار خود مؤلفان زیج، یعنی در مقدمه زیج گفتن به دلیل عجله در یه جایی رصد رو ادامه ندادن و رصد تمام نشد، بنابراین ما در فاصله قرن 8 و حتی قرن 9 زیجهایی داریم، چه در خود سنت مراقع، مثلا زیج محقق سلطانی شریف الدین وابکنوی که در همون مراقع نوشته شده، یا زیج خاقانی که مثلا حرف اینجاست که در تصحیح زیج ایلخانی نوشته شدن. زیج خاقانی هم میشه جز این دسته زیج ها حساب کرد، هرچند که زیج خاقانی خب رصد هایی داره که خاص خود کاشانیست، ولی در زیج خاقانی هیچ رصدی مبتنی بر رصدخانه سمرقند نیامده. رصدخانه سمرقند رصدهاش در زیج اولوغبگ نوشته شده، چون دوره هم که کاشانی در رصدخانه کار کرده، حسب گزارش خودش احتمال دو سال ساخت رصدخانه طول کشیده، 824 رفته سمرقند، 826-27 ساخت رصدخانه تموم شده و 832 از دنیا رفته، این فاصله 5 ساله در رصدخانه کار کرده که در 5 سال نمیشده اینها زیجی رو
مثلا در 5 سال کم چیزی.
بعد این زیج خاقانی نکات خوبی رو درباره، یعنی در خود زیج خاقانی کاشانی به بعضی مسائلی که قصد داره جدا حل بکنه اشاره کرده. یکی از اون مسائلی که میخواد جداگانه حل بکنه پیدا کردن جیب یک درجه است، که در کلمه جیب که ما میگیم در مفهوم امروزی میتونیم بگیم سینوس، حالا یکم دقیق تر بخوایم بگیم سینوس در دایره مثلثاتی که شعاع 60 واحد باشه. شما امروز ما میگیم یک واحد، اون 60 واحد، یعنی تقریبا 60 برابر اون چیزی که ما امروز به عنوان توابع مثلثاتی، تابع سینوس در نظر میگیریم. جدول های توابع مثلثاتی، آنچه مسلمون ها میشناختن، در واقع پرداخته بودن مسلمون ها، چون جیب رو احتمالا مسلمون ها از هندی ها یاد گرفته بودن، ولی باقی توابع مثلثاتی و روابطشون حسب شواهدی که وجود داره جز اکتشافات مسلمون است. اینها در زیج ها می اومده و کاشانی و پیدا کردن حداقل ها براشون مهم بوده، که کاشانی همچه اشاره در زیج خاقانی داره، ولی در یک رساله جداگانه اون موضوع جیب یک درجه رو حل کرده.
بله.
در آثار نجومیش دومین اثری که میخوام ازش یاد بکنم رساله لباب اسکندری است. لباب اسکندری که دیگه از اسمش پیداست که به همون اسکندر بیگ تقدیم شده، البته این هم بازبینی داره در دوره های بعد، ولی اسمش دیگه عوض نشده. یه جور کتاب هیئت کوچیکه. کتاب هیئت منظورم اینه که ما یک دسته کتاب داریم در دوره اسلامی که این ها میگیم کتاب‌های هیئت، و کتاب هیئت یعنی کتابی که به طور کل میخواد درباره الگوهای حرکت اجرام آسمانی و اوضاع زمین نسبت به آسمان صحبت بکنه. تقریبا برهان‌های ریاضی رو از توش سعی میکنن حذف کنن، یه جور قیافه کتاب درسی به خودش میگیره این جور کتاب‌ها. تزی که فعلا پذیرفته است همچین چیزیه که اینا کتاب ولی مراتب دارن. بعضی کتابا خیلی جامع نوشته شدن، اونا خیلی مفصلن، بعضی کتابا خلاصن. کتاب لباب اسکندری کاشانی جز کتابهای خلاصه هیئت به حساب میاد و خب فارسی بودنش یک در واقع جز همون مسائلی است که ما میگیم کتابای هیئت در همون زمان که به عربی نوشته میشدن به فارسی هم نوشته میشدن که همون توجیه استفاده عمومی ترشه. بله. این دوتا کتاب رو در نجوم میشه ازش یاد کرد، اگرچه اون رساله مختصری که درباره ابزار دارن هم باید گذاشت کنارشون، ولی رساله خیلی مختصره.
طبق المناطق
الان به اون هم سراغ اون هم میرم. رساله یه رساله کوچکی در ابزار داره که اون رساله خیلی مختصره، و بعد یک رساله‌ای که ما میتونیم از این مجموعه آثار نجومیش جدا بکنیم بگیم یه اثر خاصیه در معرفی یک ابزار خاص، ابزاری که در سنت دوره اسلامی ما به اینها میگن صفیحه. صفیحه کارکردش با ابزاری مثل استرلاب یا هر ابزار رصدی متفاوته. یک جور ابزار شبیه سازی دو بعدی حرکت سیارات، برای اینکه بتونه باش پیش بینی کرد.
شبیه سازی دو بعدی حرکت سیارات، یعنی در محور ایکس و ایگرگ فقط.
بله بله، یعنی شما حساب کنید، تئوری اینه که سیارات دارن در کراتی دور زمین میگردن، یا به واسطه حرکت کراتی دور زمین میگردن. یه سری کره های بزرگی هن که به اونا میگن کره های حامل، و یه سری کره های کوچیک هن کره های تدویر میگن. یعنی عالم عالم سه‌بعدیه، باید همچین تصور بکنه. حالا شما وقتی میخوای کار ریاضی با این بکنی، اتفاقی که در نجوم قدیم میافتاده این بوده، اینا رو میمادن دایره میکردن روی صفحه، با دایره حرف می‌زدن. حالا این دایره رو شبیه سازی بکنید، اون وقت میتونید چیکار بکنید؟ میتونید حدس بزنید که چرا؟ چون اندازه‌گیری بعضی زاویه‌ها برای نوشتن زیج، برای محاسبات، اینجور برای پیش‌بینی‌ها به کار میاد. شما یا باید منتظر بمونید سیاره به اون وضعیت برسه، یا باید حساب کتاب ریاضی کنی، یا میتونی الگو بسازی. طبق المناطق که اسم خودشو اسم این دستگاه رو گذاشته، یعنی اسم این همین صفیحه رو او گذاشته طبق المناطق برای خودش، یه مدل خیلی کامل و خیلی خوب طراحی شده از صفیحه است. در این رساله رو میشه یه جای بین نجوم و ریاضیات کاشانی حساب کرد. روش‌های بدیع رسم منحنی‌های خاص درش ارائه کرده، که این رو هم البته چون جا داره من یاد میکنم، تز دکتری یکی از دوستان من آقای بهلول، حمید بهلول، در پژوهشگاه علوم انسانی بوده، من در کنارشون بودم بابت این کار. این رساله که اول اینو در کاشان نوشته و بعد رفته به در سمرقند 11 تا الحاق بهش اضافه کرده و خیلی سعی کرده هر جایی که غیر دقیق هست یه جور دقیق بکنه. میگم یه جای بین نجوم و ریاضیه، اونجایی که قراره بگه چطور از دستگاه استفاده کنید نجومه، اونجایی که میخواد بگه دستگاه رو چطور بسازید، منحنیاشو چطور بکشید. چرا؟ چون منحنی‌ها حالا شاید در حوصله این برنامه نباشه، مسیر حرکت سیاراته، و مسیر چیزیه که در اون الگو خیلی بهش توجه نمی‌کنن، ممکن از قیافه یک دایره خارج بشه، یه شکل دیگه‌ای پیدا کنه. پس شما باید یه منحنی‌های دیگه‌ای رسم بکنید. چطور این منحنی‌ها رو با پرگار رسم بکنید؟ چطور قطعات رو به هم بچسبونید که منحنی که میخواید به دست بیاد؟
معادلات حاکم بر این منحنی ها همین. چیست اصلا؟
این در واقع میشه گفت که چون ما از یاد اون زمان میدونیم که اونقدر با ضابطه کار نمیکنن، تبدیل به روش های ترسیم میشه، از جنس روش های نقطه یابی. ما اون روش نقطه یابی خودش خیلی بدیه، روش کاشانی روش بدی است در مقایسه با روش هایی که از پرگار ثابت استفاده میکنه، یه پرگار رو مثلا تغییر دهنه پرگار بتونه نسبت تغییری که در الگوی آسمانی هست رو به دست بده و بتونه مثلا اون منحنی که میخواد. بسیار روش بدی است، و به خاطر این رساله رو میشه یه جایی بین نجوم و ریاضیاتش گذاشت. و خب ابزارش هم ابزار مهمی است، ولی خب خودش در نهایت میگه مشکل اصلیش اندازشه. چرا؟ چون نمیشه بزرگ درستش کرد، خیلی وقتی کوچیک میشه قد میاد پایین. خودش مثلا در رساله میگه اگه قرار بود که حد دقت مثلا به فلان قد برسه، من باید قطر صفیه اصلی 3 متر میگرفتم، و این 3 متر رو کسی نمیتونه با خودش هم کنه، چون باید دستگاه قابل حملی باشه. به خاطر همین دستگاه وقتی ساخته میشن به اون دقتی که در توضیح ما میبینیم نیستن، ولی خب با این حال در توضیح حرف از این دقت و این مسائل هست.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر قلندری، من یک نکته رو شما گفتید خیلی جالب بود برام، شاید خیلی ارتباطی نداشته باشه به این موضوع بحث، اونم که گفتین دوستان شما روی این موضوع کار کردن. من خیلی خوشحال شدم از این صحبت شما، که چون واقعا جا مانده، خیلی از دانشمندان ما اجحاف در حقشون شده و رسیدگی نشده به آثارشون و افکارشون و شخصشون، حالا زندگیشون و غیره، و خیلی خوشحال شدم که شما اینو گفتین. توضیحات خیلی خوبی هم بود در رابطه با همین آثار و ابزارات که شما فرمودین. یک فاصله کوتاه بریم و برگردیم با ادامه برنامه در خدمت شما.
حتما مسئله مهمی اتفاق افتاده که شخصا قدم رنجه کردی رسد خونه.
امیرزاده، کنجکاو شدم که آیا شما به حل مسئله فائق اومدید یا نه؟
عجب، کنجکاو شدم.
خبر خوبی که در واقع میتونم دوباره به مردم فرهنگستر کاشان بدم، بحث بررسی و آماده سازی پرونده ثبت جهانی غیاث‌الدین جمشید، اون در واقع منجم بزرگ، ریاضیدان بزرگ که کل جهانیان به واسطه او تعظیم میکنند، و داریم آماده سازی میکنیم که انشالله برای دوره بعد از 2019 این رو به در واقع مجموعه مشاهیر جهانی اضافه بکنیم در یونسکو.
متاسفم برای جماعتی که شب آروم میخوابن. بورسی امیری مثل تو،
چون منی اگر نباشه تومار این روایت بر آبی نگاشته میشه. سیاست این ملک به تدبیر چون منی. کار سیاست اگر به دستان پریشان افعالانی چون تو بود، دریغ اگر تخت کاه چون امروزی میدید.
این تختگاه به تدبیر یکی مثل خواجه نصیر موند، به نااهلی مثل تو رسید. انصاف بده، ردای خواجه نصیر به تنت گشاد نیست.
تا کنون 35 تن از مشاهیر جهانی ایران ثبت شدن و در واقع کاشان به واسطه جایگاه وزینی که داره، انشالله به زودی به این مجموعه با حضور حضرت غیاث‌الدین جمشید، محتشم کاشانی ها، کلیم کاشانی ها و بسیاری از مینون صفتانی که در این دیار در واقع رویش کردند و پویش کردند و ایران زمین رو، نام ایران زمین رو پرآوازه کردند.
مهم نقلیست که فاتحان می نویسن. امروز امروزه، فردا فردا.
خیلی ممنونم از این که با ما هستید هنوز در شبکه رادیوی جوان، برنامه از اندلس تا تهران با جناب آقای دکتر حنیف قلندری در رابطه با غیاث‌الدین جمشید کاشانی داریم صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر قلندری، ما گفتیم که، یعنی شما البته فرمودین که آثارش رو میشه به آثار ریاضی و آثاری که حالا مربوط به اخترشناسی و نجوم هست ما تفکیک کنیم و طبقه بندی کنیم. در رابطه با آثار ریاضیش اگه فکر میکنید مناسب هست شروع کنیم صحبت کردن.
در آثار ریاضی کاشانی 3 تا اثر میشه به عنوان روش آثار ریاضیش نام برد. یه اثر خیلی مفصل به اسم مفتاح الحساب داره که یه اثر کلاسیک در حساب، در اون مطالبی که به طور کلی در رساله‌های حساب در دوره اسلامی میشه دید.
اگه ممکنه راجع به این مفتاح الحساب، حالا سوالم تموم شده، یک مقدار باز کنی، چون برای خود منم سوال بود که مثلا این حساب مثلا جمع و تفریق و تقسیم و ضرب به چه نحو میتونه مثلا یه کار بدی توش انجام بشه.
ببینید، تعریف حساب، یعنی رساله‌های حساب در دوره اسلامی با رساله‌هایی که درباره 4 عمل اصلی هستن، حالا چه در مبنای 60گانی چه در مبنای 10گانی، یعنی مبنای عدد نویسی هندی یا عدد نویسی مثلا مبنای 60گانی، حالا مبنایش هر جایی هست، معمولا شامل این دو دسته میشه. بعد بیشتر رساله‌های حساب در واقع رساله‌های جبر و مقابله، یعنی فصل‌هایی از اونها به اینجور، یا درباره نسبتن. الان ابواب کتاب مفتاح الحساب، 9 بابی که مفتاح الحساب داره، مثلا باب جمع، باب تفریق، باب ضرب، باب تقسیم، بعد باب کسر، درباره کسرها صحبت بکنیم. بعد میرسیم به جبر و مقابله. یعنی برای این چیزی که کتاب‌های حساب از یه قیافه معمولشون در اون چیزی که حالا بگیم در سنت یونانی داشتن تو دوره اسلامی خارج شدن، اینکه جبر و مقابله از یه کتاب جدا که مثلا تو قرن سوم نوشته می‌شده، کم کم شده یه چیزی در دل کتاب‌های حساب و حساب چند جمله‌ای ها به طور کل، یعنی تمام اون چیزی که ما از جبر دوره اسلامی میشناسیم. چون یه سنتی هم در جبر دوره اسلامی هست که بهش میگن حسابی کردن جبر، یعنی کار کردن ما همین چند جمله‌ای ها که تو قرن 5 و 6 با کرجی و سموئل بن یحیای مغربی به اوج خودش رسیده در کارهای اونها، در کار کاشانی هم به همین صورت دیده میشه. عملا کتابهای حساب و تعریف حساب در دوره اسلامی به این سمت رفته. کتاب کاشانی هم از همین دست است، یعنی از یه جایی به بعدش جبر و مقابله است و کاری که کاشانی کرده اینه که اومده به تقسیم بندی دستبندی معادلات دست داده. خب دستبندی معادلات، اون که 6 تا معادله درجه دوم داریم، درجه 1 و 2 داریم و اینا قابل حلن و این حرفا، که اینا از خوارزمی میدونستن، لازم نیست بهش اشاره بکنه. اون جایی که کتاب کاشانی هم یک اتفاق بدی توش افتاده، یعنی با استفاده از ترکیبات دستبندی معادلات درجه 3 رو گفته، هم یه جور بی اطلاعی توش وجود داره، اینه که معادلات درجه 3 رو دستبندی کرده ولی از خیام خبر نداره، فقط از یه آدمی به اسم شرف الدین مسعودی نام میبره که اون هم باز اشتباه کرده، اون طرف شرف الدین طوسیه. اینکه چرا کاشانی اشتباه کرده، دلایل مختلفی میشه براش آورد، یا اصلا میشه بالاخره خبرش به اون، خبر اونها به این نرسیده بوده که ازشون یاد کنه. رساله مفتاح الحساب کنی رساله است که میتوان اون رو وسط رساله های حساب قبل و رساله های حساب که بعدن نوشته حساب که، یعنی ما اگه بریم تو کارهای حسابی آدم های قرن 10 مثل ملا محمد باقر یزدی یا مثلا مثل حتی تا دوره قاجار، یعنی مثلا علی محمد اصفهانی که آخرین آدم ریاضیدان سنتی میتونیم بگیم تا قبل دارالفنون هست، خودش حالا و پسرش بعدن در دارالفنون بودن، اینها حساب شناختنشون با مفتاح حسابه، همین چیزی که حساب بلدن مفتاح، بس اون تمام اون سنت رو، تمام اون داستان رو مفتاح حسابه که منتقل میکنه. توی مفتاح حساب ما از روش‌های عددی خیلی پیچیده خبری نداریم و نمیبینیم. اما اگه اونها رو بخوایم جزئی از ریاضیات حساب کنیم، یا به عبارت صحیح‌تر البته جزء هندسه در ریاضیات حساب کنیم، بعد بریم سراغ دو تا رساله دیگه کاشانی. یک رساله محیطیه درباره به دست آوردن نسبت محیط به قطر، همون چیزی که باش عدد پی میگیم، و دیگری اون جیبه یک درجه. در هر دوتای اینها کاشانی باز هم از یک روش حسابی استفاده کرده، یعنی از جبر و مقابله استفاده کرده برای اینکه معادله‌ای رو به دست بده که با دقت بیشتری بتونه عدد پی و جیبه یک درجه رو به دست بده.
یعنی در حقیقت هنر در این بوده که اون معادله رو ارائه داده.
بله، اون معادله و بعد حل عددی خیلی پیچیده‌اش. حل عددی که ما نمیتونیم بگیم مورد استفادهش چیه. چرا جایی بریم سراغ زیج بگیم جیبه یک درجه اونجا استفاده میشده، جدول که در زیج وجود داره تا 2 رقم جزء کسر شصتگانی کار داره، نه تا 17 رقم جزء کسر شصتگانی که در رساله محیطی یا در
به این دقت نیاز نداره.
این دقته که میشه نمونش رو در اتفاقات ریاضی قرن 16-17 اروپا هم تو دوره‌ای که تغییر رخ داده دید، میشه گفت یه جور محل رقابت ریاضیدان هاست. حرف من شاید حرف خیلی کلی باشه، ما نمیتونیم دقیقا از نیت ریاضیدان خبر بدیم، ولی این دقت، این حد دقت نشون میده من ریاضیات خیلی بلدم، یعنی چیزی که با من اینو میتونه نشون بده، چون روشان آنالیز عددی است، روشان آنالیز عددی که ما اگه بخوایم با نمادگذاری های امروز بریم سراغش با 2-3 قرن صبر کنیم تا این اتفاقات بیفته، ولی وقتی کسی از کاشانی کار میکنه میشه همچین چیزی رو درباره کاشانی، درباره حد ریاضیدانی کاشانی فهمید که بسیار ریاضیدان ماهری است و زبردست.
بعد من در ادامه صحبت شما یک چیزی رو بگم، همه اینهایی که جناب آقای دکتر قلندری فرمودند داره در قرن 14 و 15 میلادی اتفاق میفته، یعنی 500 600 700 سال پیش این اتفاقا در حقیقت افتاده و جمشید کاشانی در اون دوره داره با ما از ریاضیات به این شکل صحبت میکنه، این گونه معادلات رو داره در اختیار جامعه علمی زمان خودش قرار میده. فوق‌العاده است، واقعا جالبه. یه فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم، در خدمت شما هستیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما بودید، باعث افتخاره که ما رو میشنوید. جناب آقای دکتر قلندری، دقایق پایانی برنامه هست، اگه فکر میکنید نکته‌ای یا بندی هست ما از شما میشنویم.
کاشانی آدمی است که به خاطر همون شناخته بودن، جنبندی که من میخوام بیشتر بکنم اینه، به خاطر شناخته بودنش و این مهم بودن آثارش یا اهمیت آثارش، یه اتفاق خوبی که افتاده، حالا به رغم اینکه در سنت تاریخ علمی شاید خیلی دیرتر شناخته شده از در اروپا به نسبت باقی دانشمندای دوره اسلامی، یا آثارش وقت ترجمه نشده تا قرن 19، اما اون شناخته‌تر بودنش در دوره اسلامی موجب شده که برای ماها آدم نزدیکتری به نظر بیاد، یعنی بیشتر باش بتونیم کار بکنیم. حالا دیدید که از مجموعه اطلاعاتی هم که میشه دربارش به دست داد این حرف نمیاد، اگرش از زندگیش چیزی نمیدونیم ولی از آثارش میشه خیلی اطلاعات به دست داد، چون آثارش هم استنساخهای خوبی دارن، تعدادشون قابل توجهه و خونده می شدن در دوره های بعد از اون و این خیلی مهمه. نکته دیگری به ذهن من نمی رسه غیر از این که همین که آدمی است که در برای مطالعات ما خیلی آدم روشنی است، به هر حال میتونیم دربارش خیلی صحبت.
اینکه شما فرمودین نکته دیگه ای نیست، نه به این دلیل که حالا شما حضور ذهن نداره، نه به این دلیل که موضوع دیگه ای نیست در رابطه با جمشید کاشانی، بلکه به خاطر اینکه به هر حال زمان برنامه ما اجازه نمیده که این موضوع رو دنبال کنیم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر قلندری، قبول زحمت کردیم واقعا، تشریف آوردید اینجا و ما استفاده کردیم.
خواهش میکنم، امیدوارم مفید بوده باشه و عالی. خب از حوصله برنامه شما خارج نم.
خیلی عالی بود، واقعا فوق‌العاده بود، استفاده کردیم. ممنونم از شما، با شما خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون باشه. یک چند تا نکته رو من به شما باید بگم، اونم این که ببینید آثار کاشانی به زبانهای مختلفی ترجمه شدن. درسته که آثارشون هم به عربی هست و آثار فارسی هم دارن، برخلاف بسیاری از دانشمندان دوره اسلامی. به آلمانی ترجمه شده، به فرانسوی، به روسی، به انگلیسی. برای اینکه بدونید در غرب چه نگاهی به این مرد شده، ما جمله ای از پاول لوکی رو که پژوهشگر قرن 19 و 20 آلمانی هست وقتی که میبینیم که میگه اگر رساله محیطیه جمشید کاشانی به دست ریاضیدانان غربی معاصرش رسیده بود، از اون به بعد مردم مغرب زمین از بعضی منازعات و تألیفات مبتذل درباره اندازه‌گیری دایره و محاسبه عدد پی بی نیاز می شدن. یا اینکه در جای دیگه میگه اگه نظریه واضح و روش علمی وی در مورد شناساندن کسرهای اعشاری انتشار یافته بود، بسیاری از دانشمندان ناچار نمی شدن که یک قرن و نیم بعد از کاشانی نیروی فکری و عملی خود را برای از نو یافتن این کسر را به کار اندازن. ما داریم در رابطه با این دانشمند صحبت می کنیم. ما این دانشمند رو در حقش شاید یه خورده اجحاف داریم و اونطور که باید نمیشناسیمش. خب البته ما خیلی خوشحال شدیم که جناب آقای دکتر قلندری تشریف آوردن و صحبت کردن در این باره و که بسیاری از دوستانشون و همکارانشون در این حوزه مشغول فعالیت، مطالعه و تحقیق هستند. دقایق یا شاید حتی ثانیه های پایانی برنامه است. خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید تا این لحظه. اگر پیشنهاد و نقدی دارید به این برنامه میتونید از طریق شماره تلفن 220-50-952 و یا سامانه پیامکی 30881 با ما در میون بگذارید. این رو باعث افتخاره که ما رو میشنوید. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خانم رحیمی جان ببخشید، من واقعا شرمندم، امروز حسابی بهتون زحمت دادم.
بهتون برم این چه حرفی؟ خانم رضایی جان ما بچه هامون هم سن و سالن، توی مدرسن، همسایه ایم، باید بیشتر از اینا رفت آمد کنیم. خیلی خوش اومدیم، بفرمایید.
مامان جون، ماما یه چیزی بگم اجازه هست؟
جاره ماما.
من تبلت میخوام، میشه برام تبلت بخری؟
تبلت؟ آخه. تبلت مادر جان برای سن شما مناسبه؟ بدت میخوره آخه؟
مامان میخوام باش بازی کنم، تو مدرسه بیشتر بچه ها تبلت دارن، شیدا هم تبلت داره.
مادر وقتی من و بابات باهات بازی میکنیم هیجانش بیشتر نیست؟ خیلی بهتره که مامان، ولی اشکال نداره، هر وقت دوست داشتی میتونی فقط یه ساعت از تبلت من برای بازی استفاده کنی. یک ساعت مامان.
فقط یه ساعت؟
فقط یک ساعت جان. چون ما برای همدیگه برنامه زیاد داریم، برنامه هیجان انگیز داریم مادر. اگه تو بیشتر از یه ساعت بازی بکنی وقت ما چجوری بریم گردش، بریم تفریح، تکالیف مدرسه چی میشه، خوابت چی میشه؟
یعنی منو گردش تفریح زیاد میبری؟
بله
مادر. چشم مامان جون، هر چی شما بگی.
آخه خوش با حالتو، واقعا خوش با حالتو خانم رحیمی جان. چقدر دخترت حرف گوش کنه. شیدای من خیلی لجبازه، چند وقت پیش رو پاشو کرده بود توی یک کفش که تبلت میخوام. تا براش تبلت نگرفتیم اصلا این اصرار و بیقراریشو تموم نکرد که. الانم هر وقت از مدرسه میاد خونه با تبلتش بازی میکنه تا شب.
خانم رضایی من یه سوال دارم جانم. از شما در طول روز برای بازی و تفریح برای شیدا وقت میذارین؟ مثلا رابطتون صمیمی‌تر شه، بهتر شه؟
راستش از شما چه پنهون، با این وضعیت اقتصادی ما همش درگیر کاریم.
نمیشه که خانم رضایی جان، نمیشه. به بچه بگین هله هوله نخور، اما بعد هیچی بهش ندین. خب وقتی بچه گرسنه‌ش میشه غذا میخواد چیکار میکنه؟ هله هوله میخوره. وقتی به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذارید اعتماد میکنه، تکیه میکنه عزیزم.
بچه وقتی گرست نشه برای سیر کردن خودش باید چیکار کنه؟ هله هوله بخوره. وقتی تو به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه. شیوه ما
مهربانی است.
آب زیر خونه است.
شبا اینجا واقعا خیلی سخته، تو تاریکی بچه همون میترسن، نه نورایی داریم نه گرمایی داریم.
آقای فلاک از اینجا.
الان اگه همه چی هم داشته باشیم، 5 نفر توی چادر جا نمیشه، سخته واسمون.
اینجا بود خراب شد.
هموطن، خانه‌ات را دوباره خواهیم ساخت. دانشگاهیان کشور با راه اندازی پویش ملی بهار همدلی برخواستند تا با ساخت 60,000 واحد مسکونی برای آوارگان بر زخم‌های عمیق هموطنان سیل‌زده مرهمی بگذارند. دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه‌های سراسر کشور می‌توانند با پیوستن به پویش ملی بهار همدلی در بازسازی و کمک رسانی به هموطنانمان در مناطق سیل‌زده سهم بزرگی داشته باشند. برای پیوستن به این پویش، هشتگ پویش ملی بهار همدلی را در شبکه‌های اجتماعی جستجو کنید. رادیو جوان منادی